جامعه اینا را بیندازی. زنهای بیهجاب و بدهجاب و از این را باید اومد. اینا با همه همین کار کردن، نه با شما. اینا با حضرت موسی هم همین کار کردن. حضرت موسی چطور شد شکست خورد؟ اومدن سربازاش رو آلوده کردن به فحشا و منکرات، دامن اینا را ناپاک کردن و که اینطور شد شکست خورد. این رو بدونید، رمز شکست ما نبوده با خدای تعالی است. اگر با خداوند باشید که هستیم، افتخار میکنیم به ای بی بی قول میدیم، رمز پیروزی امام حسین ایستادگی حضرت زینبه نیست؟ اگه حضرت زینب کربلا نبود، خدا وکیلی تصور کنیم نداشت یه همچین شیر مردی را. زن نگو مرد آفرین روزگار، در برابر ابن زیاد ببینید چی کا کرد، در برابر یزید برید ببینید چی کرد. مگه می ترسید؟ دیدی خدا با چی کرد؟ داداشه تو چی کرد؟ چی فرمون؟ ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی هیچی دیگه از خدا ندیدم. او تویی که بد می بینی. حسین من ضرر نکرد، وارد کوفه شد، مشکل کوفیان رو چی گفت؟ همین که با مردم کوفه روبرو شد، خیال کردن که خود بچه های کوفه اینا 20 سال پیش امیرالمومنین اینجا زندگی میکرد. کافی بود طرف 25-6 سالش باشه امیرالمومنین رو دیده بود. وقتی شروع کرد به خطبه همه میگن خیال کردیم علی زنده شده. لهجه امیرالمومنین، قوت سخن، قوت علی. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مشکل اهل کوفه رو چی میگه. بپاید من و شما این مشکل نداشته باشیم. هر کس هم از خودش نگاه کنه. من که این بالا نشستم از خودم نگاه کنم، تا شما که آخره. نهاد ما این مرض رو داشته باشیم. اگه داشته باشیم چه کس میخوره؟ یا اهل المکر والغدر، یا اهل الکوفه، ای کوفیان، ای اهل مکر و نیرنگ، نامردا. اینجور شروع میکنه. ای به اصلی بیماری اینا، یک طبیب حاذق داره با اینا حرف میزنه، میگه مرض شما اهل مکر و قدرید، فریبکاری، راست نمیگی. دوستان به مردم راست باید گفت، مردم به دولت راست بگید، دولت به مردم راست بگو، مجلس به مردم راست بگو، قوه قضاییه راست بگو، همه راست بگیم به هم دیگه. تو خواهرم هم حجابتو حفظ کن. این حجاب من به راستی وظیفه است، هم وظیفه سیاسیمه، هم اجتماعیمه، هم دینیمه. من بچه مسلمانم، خدا دوست داره من حجاب داشته باشم، خدا دوست داره ما عفیف باشیم. برادرم، خواهرم، مقاومت کنید، با خدای تعالی رفاقت کنید، پیروزی مال شماست. بعضیا بودن تو این دنیا، حالا شما ها اینو ندیدید، شاید بعضی مثل بنده که گاهی سفرهای زیادی دارن دیده باشه. ما سابق، برادرم، خواهرم، وقتی که تو جلسات بین المللی شرکت میکردیم، اگه نماینده اسرائیل می اومد میخواست حرف بزنه، حرف بی خودی بزنه، ما خیلی هنر که می کردیم راستش، از جلسه پا می شدیم به عنوان اعتراض، 5-6 تایی که از ایران رفته بودیم اونجا پا می شدیم رفتیم بیرون. یهو 3000 نفر آدم نشستن، 6 تا پاشن برن، به نظر شما چیزی اتفاق می افته؟ خسته شده رفته بیرون یه هوا بخوره بیاد تو. می دونید الان دیگه اینجور نیست. این همه شهید دادیم، برید ببینید تو دنیا دیگه چه جوره. دیگه هیچ کس نمیتونه از اینا دفاع کنه. بنده خودم تقریبا همه اول این بحث مقاومت بود که پیش آمد و اینا در غزه، یه سفری داشتیم بین المجالس بود، آی پی یو بهش میگن، از مجالس دنیا حضور داشتن اونجا. یه نفر اومد صحبت بکنه که این حمایت کرده بود از اسرائیل، دبیر اون مجلس بود، جلسه بود، به نام آقای پاچیکو اومد صحبت کنه، دوستان تصمیم گرفتن پاشن. ما پاشدیم تو اون جلسه به نظرم 160 کشور یه مرتبه ما بلند شد. حالا پیداست 3000 نفر نصفیش پاشه بره بیرون چی میشه؟ یعنی چه؟ چرا همچی میکنه شما؟ این کثافتکاری ها چیه؟ مسجد رو میزنی، مدرسه رو میزنی، کوچیک رو میزنی، بزرگ رو میزنی، پیر رو میزنی، جوون رو میزنی، منطقه زندگی رو میزنی، بیمارستان رو میزنی. آه چه قانونیه پس؟ شما به کدوم قانون دنیا ملتزمی؟ کدام وحشی یه جوری تو دنیا زندگی میکنه که تو میکنی؟ البته اینو بهتون بگم بی سابقه نیستا، اینو بچه ما سرنا بدونید. معمولا اینها آمریکایی صفتا که از انگلیس هم اومدن تو آمریکا همین کارا رو کردن، میلیون ها آدم کشتن برای اینکه اونجا مستقر بشن. جنگ هایی که راه انداختن بر علیه اسلام و مسلمین اونقدر کشتن، جنگ های صلیبی برید ببینید جوانو چقدر کشتار کردن اینا. بازم اسلام هست، بچه مسلمان ها هستن به کوری چشم دشمن. چرا؟ چون پیامبر ما یکی اومد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله، من از حضرت امام اولین بار شنیدم، بعد دنبال کردم روایتشو پیدا کردم. آمد خدمت رسول خدا، دید حضرت پیر شدن، به حسب ظاهر پیر می نماین، پیرتر از اون سنی که دارن. گفت یا رسول الله چرا شما مبتلا به پیری زودرس شدید؟ مثلا حضرت فرمود شیبتنی سورت و هود، سوره هود منو پیرم کرد. چون در این سوره ای آیه اومده مقاومت کن، همونطور که امرت کردم، خودت و اونایی که توبه کردن، یعنی بچه مسلمان که اومدن با اینا، من خسته کردن نمیام. چون در سوره شورا هم واستقم کما امرت درباره پیامبر هست مقاومت کن، ولی اونو پیغمبر نمیگه من اذیت کرده وایه. چرا؟ چون مقاومه. میگه اینا نمیان، هی میگم بابا بودو الان مطب میبنده، پزشک میره، شب جمعه است، فردا بسته است، مطب تعطیله. یهو این عفونت خفت میکنه و هی وایساده عروسک میبینه، وایسا اینو بخر آدامس، یا اینو بخر، یا اونو بخر، نمیاد، پوستمو کنده. برای همین یکی مثل حاج قاسم، یکی مثل مرحوم سید حسن نصرالله، اینا رو پیامبر اکرم خیلی دوست داره، چون اینا پیغمبر رو پیر نمی کنن که، اینا به خواسته یه رسول خدا عمل می کنن و پا کارن. شما هم همینطور باش برادرم، خواهر جون شما هم همینجور باش، به ویژه این که من و تو قم داریم زندگی می کن. ما آبروی حضرت معصومه رو باید حفظ کنیم. مقاوم بایستید، احکام خدا را، واجبات و جدی بگیرید، اخلاق اسلام رو مراعات کنید هر چی میتونید، محرمات رو پرهیز کنید هر چی میتوانید، مرد میدان هم باشید که مقام ولایت هم بتونه به شما تکیه کنه. ای کاش ما جزء اونا باشیم که امام عصر سلاممون برسونه. ما که نمیبینیم آقامونا، بگه به قومی ها سلام برسونید، به اینایی که به حوزوی ها سلام برسونید، به لبنانی ها سلام. تهران یک جلسه ای بود و تو دانشگاه علوم پزشکی بنده دعوت داشتم، نمیدونستم من برنامه اینه، گفته بودن روز پرستاره میشه بیاید، گفتم میام. ما رفتیم اونجا برای جلسه صحبتی بکنیم، بعد من دیدم اساتید پزشکان و پرستارا اومدن، گفتن که و حجابشون هم همه خوب، واقعا حجاب بسیار خوبی داشتن، گفتم باریکالله. بعضی یه کمی چهار تا کلمه سواد که پیدا میکنن به خیرشون بعد اول کاری که میکنن متاسفم حجابشون رو هیشول کنن. اشتباس نگهش دار دوست، برادر اون تریون رو حفظ کن، ارتباط با خدا رو به هم نزن. من گفتم که خب جلسه چیه؟ گفتن که بناست که بعد جلسه هم شما بنشیدین، میخوام به آقایون و خانوما یکی هدیه‌ای بریم. به چه مناسبت؟ من بچه های لبنان رو که پیجر ها منفجر شد و چشمانشون از دست دادن، بهترین پرستاران بیمارستانهای تهران رو انتخاب کردیم آوردیم اینجا، میخوام ازشون تشکر کنیم. گفتم ببین قربونش برم چقدر خوبه اگه از خوبا خوب تجلیل بشه. خانمهای جوون کسانی بودن که از برادران و خواهران لبنانی ما حمایت میکردن. هر کار میتونید در حمایت از بچه های لبنان، غزه داشته باشید و از خدای تعالی هم باید کمک خواست برای پیروزی بچه مسلمان ها و نابودی صهیونیست ها انشاءالله در همین روزهای آینده. ولی یه چیزی بگم آخر قبل از اینکه بریم، برادرها و خواهرای خوب، وقتی که همین بیبی دو عالم حضرت معصومه خودمون قربونشون برن وارد قم شدن، تو کوچه ها که رد می شدن میگن که خانوما و اینا از رو بومه ها رو سرشون رو کجاوه شون نقل و نبات و گل می ریختن. میدونید حضرت زینب وارد کوفه کی شد؟ آتیش می ریختن، سنگ می ریختن، خاک می ریختن. به خدا سزاوار نبود. وقتی به اینا میگفتن چرا همچین میکنی؟ گاخه دختر اماممه، ای خواهر اماممه، ای عمه اماممه. اما نگفتن کوفه که ای دختر اماممه، ای خواهر اماممه، ای عمه اماممه. فداش شد. بایستید که انشاءالله فردا با ظهور حضرت ولی عصر بی بی رو ببینیم و افتخار کنیم به وجود مبارکشون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا دل مبارک امام عصر از همه ماها راضی و خوشنود بگردان، ظهور ولیت را بر همه ماها منت بگذار، مقام معظم رهبری از هر بلا حفظ فرما، طول عمر سلامتی عافیت اون بزرگوار رو بر همه ماها تقدیر فرما، به محمد و آل محمد مقاومت پیروز فرما، صهیونیستان نابود کن، آمریکا بیش از پیش خوار و ذلیل کن. به محمد و آل محمد تو را قسم، هر چه نگفتیم محتاجیم به هممون عنایت بفرما. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
در برنامه امروز بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی را شنیدیم با موضوع مقاومت و استقامت، درسی از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها.
ذراری احمد و بنو علی خلیفته فهم لب اللباب لب اللباب.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب.
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البراء الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب. وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازپخش برنامه بربال سخن امروز یک شنبه 4 آبان ماه ساعت 12:30 خواهد بود. رسیدیم به ساعت 1:45 با گرامی داشت یاد و خاطره رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، آزادگان، جانبازان سرفراز. دعوت میکنم شرمنده خاطرات ماندگار باشید، بیان خاطرات و ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطره.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، از این لحظه با برنامه خاطرات ماندگار در خدمت شما هستیم و به مرور خاطراتی از دوران حماسه و ایثار میپردازیم.
دعای حسن مستجاب شد، او از خود گذشت، خود را در مردم، در این امت بزرگ یافت و این چنین صفات محمود امت حزب الله را یک جا در وجود خود گرد آورد. دانشجو بود، طلبه هم بود، هنرمند بود، رزمنده هم بود، فلسفه می‌خواند و فلسفه هم می‌گفت. شاگرد بود و درس می‌گرفت، معلم هم بود و درس می‌داد، ورزشکار بود، نویسنده هم بود، شجاع بود و مهربان، سرسخت بود و در عین سرسختی سخت لطیف و رقیق.
در برنامه امروز خاطراتی از سردار جانباز حاج حسین عروج و جانباز منصور محمدی تقدیم شما عزیزان میکنیم. با دوست مجال گفتگو یافتیم، از نور حضور رنگ و بو یافتیم. امروز اگر به خویشتن میبالیم، از خون شهید آبرو یافتیم.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
بخش اول خاطرات سردار حاج حسین عروج از روزهای آغازین دفاع مقدس و ایمان و توکل بالای رزمندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشی داریم. خاطرات رو از ابتدای جنگ من بعضیش رو بگم، شاید خوب باشه. ابتدای جنگ ما وقتی وارد منطقه میخواستیم بشیم، چون تازه انقلاب شده و سازمان سپاه نگرفته بود و آموزش درست حسابی نداشت، حدود 700 نفر ما بودیم که صورت نیروی مردمی با یک قطار حرکت کردیم بریم طرف اهواز. توی این 700 نفر 40 نفر بودن که سربازی رفته بودن قبلن و توجی بودن این مقدار با جسه و مسائل جنگی رو نمیدونستن. بقیه غیر از این 40 نفر که دیگه اصلا چیزی نمیدونستن. جالب اینه که بگم برای شنوندگانمون که 700 نفری که داشتیم میرفتیم، یک نفر بیشتر سلاح نداشت، که پاسداری بود همراه ما بود، اونم سلاحش یوزی بود که سلاحای شهری هست، برای جنگای شهریه و برای افرادی که محافظ از مسئولین هستن کارایی داره. یکی دو نفر کلاهانی داشتن، یکی دو نفر سرنزه بقیه دیگه رباحت لباس خاکی ما نداشتیم، نه پوتین و نه لباس و نه سلاح هیچی. خب ما وقتی رسیدیم به راهان اهواز، عراق 15 کیلومتری اهواز بیرون سنگر داشت و خمپارهایی که میزد میومد توی اهواز. اون موقع هم خمپارهایی که آتش برای عراق 5 تا 5 تا که میومد میگفتن خمسه خمسه، یعنی 5 تا 5 تا. خب ما توجیه که نبودیم، فکر میکردیم که یه سلاح 5 تا گلوله با هم پرتاب میکنن، فکر کردیم خمسه خمسه. بعدا متوجه شدیم که نه، سلاحای عراق آتش براش 5 قبضه‌ایه، وقتی تیراندازی میکنه هماهنگ میکنن با هم تیراندازی. این خمپارا میومد توی شهر که اولین و دومی سومیش خورد همون موقع که ما رسیدیم توی راهان اهواز. یادم هست که چند تا از بچه‌هامون همونجا شهید مجروح شدن به خاطر اینکه وارد نبودن. وقتی خمپاره که میخورد به جای اینکه فرار بکنن میدویدن میومدن طرف این صدا ببینن چی بود، شهید مجروح شد. اینو گفتم به خاطر اینکه ما آموزشمون شاید زیر صفر بود، دست خالی بدون آموزش دشمن همه چی داشت. بعد ما رو تقسیم کردن توی مدارس، چون پادگانی نبود که، ما رو توی مدارس پخش کردن، هر سطحی توی مدرسه ای. و منافقین هم موقع خیلی فعال بودن، ما خطی نداشتیم، خاکیزی نبود و اینا به راحتی تردد میکردن تو شهرم، مشخص بود. یه وقت یه شبی دوتا نور یا منور میزدن یا تیرای رسام هست که نور میده، اینا رو میزدن مشخص بود. اونا هم به راحتی گیرا میگرفتن از طریق قطنما و میزدن. هیچ کجای شهر امن نبود و جالب این که تو همون شرایط بعضی از مردم زندگی میشه و نماز جمعه برگزار میشد، که یه نماز جمعه که برگزار شد شهید بهشتی روحشون شاد ایشون اومدن صحبت کردن. در حینی که ما زمان رو میگذروندیم در گروهی قرار گرفتیم، گروه ستاد جنگ‌های نامنظم که شهید چمران مسئولیتش داشتن، ایشون تشکیل دادن برای آموزش. مثلا یه آر پی جی می آوردن، ما 100 نفر 200 نفر می آوردن بیابون، میگفتن که این آر پی جیه، یکی گلوله در میکردن شلیک میشد میگفتن این آر پی جیه، بعد گاربیجی می آوردن ماها رو می آوردن توی سنگر میگفتن که برات، این آموزش ما بود، چون نبود گلوله که همه بزنن، یکی میزه بقیه نگاه میکردن. یاد گرفتیم شارت کلاش و جسه و اینا یاد گرفتیم و شبونه 20 نفر بلند میشدیم که بریم بزنیم به خاک عراق و برگردیم، که الان واقعا وحشتناک. همش کاری عراقی که دندان مسلح بود، 20 نفر جمع میشدیم یه اتوبوس یا مینی بوس سوار میشدیم، فقط راننده یا مسئولمون میدونست کجا داریم، ما که نمیدونستیم کجا، شب تاریکی، نه چراغی روشن نه چیزی. میرفتیم قسمت‌های سوسنگیر قسمت‌های بوستان و چند تا تیر میزدیم، مثلا گفت دشمن اینجا. حالا ما خیلی خدایی هم بود اگه میرفتیم همون شبا قتل عام میکرد ما رو عراق، ولی خب خوب بود، علاوه بدنمون قوی میشد، روحیمون قوی میشد، میرفتیم میزدیم برمیگشت.
یه دنیا خاطر است بین من و تو از اون روزای تلخ اشک و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما پای اروند، شب تنهایی ما پای اروند.
شنوندگان عزیز و همراه، همچنان همراه شما هستیم با برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف و در این بخش یک داستان کوتاه و شنیدنی تقدیم شما عزیزان میکنیم. غلام علی جوان. غلام علی جوان 25 ساله در سال 46 عکس شاه را در جشن تاجگذاری در ملأ عام پاره می کند. مأموران غلام علی را پس از مدتی شکنجه و آزار از زابل به بابل تبعید می کنند. دوران سخت تبعید با پیروزی انقلاب خاتمه می‌یابد. پس از پیروزی انقلاب، غلام علی و پسرانش تا آخر جنگ رنگ شهر را نمی‌بینند. یکی از پسرانش در شلمچه شهید می‌شود و دیگری با بدنی مجروح اسیر می‌شود. پس از پایان جنگ، غلام علی با دیگر پسر غریبانه توسط اشرار در جاده زابل زاهدان در تاریخ 27 دی ماه سال 71 به شهادت میرسد.
از اون روزا که دنیا رنگ خون بود، تنم تو التهاب جنگ میسوخت. از اون روزا که بیرحمان ترکش لباسو به تن رزمنده میدوخت، لباسو به تن رزمنده میدوخت.
بخش دوم خاطره سردار جانباز حاج حسین عروج از روزهای اول جنگ تحمیلی 8 ساله.
یادم یکی از شبا گفتن میخواییم که راهپیمایی بکنیم و بدنسازی. خب واقعا انگیزه اون ما رو جلو میبرد، اون ایمان هدفمون بود. کلوپشتی رو من یادم یک پتوی بزرگم به زور گذاشتم توی کلوپشتی، صف بستم که طولوها که میرم سنگین باشه بدنم قوی بشه. به ما گفتن 17 کیلومتر رو میریم. ما نماز مغربشار خوندیم و کمپوت کنسرو اون زمان رس بود، بیشتر نون خشک و کمپوت کنسرو از این آجیلای خونگی که میفرستادن میخوردیم یا تو کلوپشتی میگوشیم با قمقمه آب کلوپشتی بستیم راه افتادیم. ما هرچی راه میمدیم میگفتن چیزی نمونده، چیزی نمونده. یادم دو بار یا سه بار ما نشستیم برای استراحت که وقتی نگاه کردیم مثل که داره روز میشه، افق داره روشن میشه. یکی از مسئولین ما رد شد از کنار ما، گفتیم گفت با نمازاتون بخون نماز صبح شده. گفتیم بابا 17 کیلومتر. گفت خیلی بدناتون قمی، 42 کیلومتر را شب ما اومده بودیم. و ادامهش وقت نماز صبح خوندیم و اومدیم اونجا واستادیم اتوبوس ما رو سوار بکنه. توی اتوبوس که نشسته بودیم بعضی چسبیدن به همه میله وسط اتوبوس، دو سه نفر از همونجا قش کردن افتادن، یعنی انقدر بیحال شدن. اینا هم که روی صندلی نشسته بودن دیگه خوابشون بود. 42 کیلومتر ما رو در شب اومدن، این باعث شد برای عملیات‌های بعدی ما بتونیم قوی باشیم که عملیات بیت المقدس 30 کیلومتر را با تجهیزات راه اومدن. بچه تازه رسیدن کجا؟ به پشت میدون مین که باید میدون مین خونسا بشه، درگیر بشن، از موانع عبور بکنن، خاکریز و پد و اینا رو بگیرن، بعد بیان پاکسازی کنن برن. صبح تازه اول درگیری که دشمن متوجه میشه باید پاتای بکنه. این برای این قسمت. یه قسمت که ادامه همین خاطره است، ما در جبهه داشتیم به نام جبهه طراح، همون قسمت های سوسنگرد بود. 20 کیلومتر راه رو ما 20 نفر بودیم خط نگردش بود که اصطلاحاً خط بود. 4 تا 5 چادر ما داشتیم و تو این چادرها زندگی میکردیم. جلوی ما، ما بین ما و عراقی ها، نه یک خاکریز بود، نه یه سیم خاردار بود، نه یک کانال بود، نه مین، هیچی. دشت خدا و چند تا درخت های گزه که اونجا در اومده بود و فقط ما با چشم عادی عراقی رو نمیدیم، با چشم مسلح با دوربین و دکل که نگم کرد بدا بود. ما با چه رویه شب اونجا میخوابیدیم؟ حسین نگهبان میگوش بیا نگهبان قدم میزد تو کیسه خواب ما میرفتیم میخوابیدیم، زیپ کیسه خواب میکشیدیم میخوابیدیم. که الان اگر کسی جنگ هم که نیست بیاده یه شب اونجا بخواه با این حالت وحشت میکنه. خب چه چیزی بهتر از امداد غیبی؟ و این نکته رو بگم که یه سگی بود اونجا، شبا میومد اونجا نگهبانی میدن، کمک ما میکرد اونجا، روزا میرم. این خودش برای ما خیلی جالب بود، چرین شبا نمیره روزا میره. بعد متوجهیم بابا خدا عنایت کرده، این برای عنایت خداست، برای اینکه خب سگا میگن یا حیوانات شامبشون قوی تره. ما یه خمپاره داشتیم اونجا، این 20 کیلومتر که دست ما بود ما یه جای قرار گرفتیم که 10 کیلومتر راست سمت چپمونم 10 کیلومتر خالی بود. ما شب که میشد میرفتیم خمپاره رو میبودیم، آخرین جایی که مربوط به ما بود یه گوله میزدیم. حالا کجا میرفت خدا میدونه، فقط میخواستیم دشمن آتش اینو ببینه که ما هستیم. 2-3 کیلومتر مثلا یه گوله میزدیم، مثلا 7 تا 8 گوله تو این قسمت ما شب میزدیم به ساعت‌های مختلف که دشمن فکر کنه که همه اینجا نیرو هست و آتش به سرشون ریخته میشه که درگیر بشه و نمیتونن بیان. این قدرت فکری که ما همش کار بکنیم، این عنایت خدا بود. راحت اونجا استراحت بکنیم، این لطف خدا بود. این سگی که من مثال زدم واقعا لطف خدا بود. و یه بارندگی جوزه که میشد از اونجا تا خود سوسنگر یا بتون اهواز ما دیگه میموندیم چه چجوری بیایم بریم. اونم گلهای اونجا زمین خاکش چسبنده است، قدم میزنی نمیتونی راه بری، یا ماشین نیازه یا آب خوردنی